بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بحث ما در تفسیر شریف آیات قرآنی و تفسیر شریف المیزان به آیه شریفه 106 و 107 سوره بقره رسید که آیه شریفه عبارت بود از ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیه شریف بسیار عالی و کد بسیار دقیقی در بحث اعتقادات انسان و رفتار عمومی انسان است. هرچند یهود در اثر بحث هایی که بعضی از احکامی که تو نگاه مسلمانان از جانب پیغمبر نسخ شده بود شبهه ای رو ایجاد کردند که این شبهه میخواستن باعث بشه که اساس دین رو و نظام معرفتی دین رو با اون نگاه معرفتی که خودشون و مبانی که قبول داشتند زیر سوال ببرند، ولی همین شبهه و اشکالی که اونها کردن باعث نزول این اصل قویم و اصیل شد که تمام در حقیقت نظام معرفتی و نظام رفتاری ما رو تحت شعاع قرار میده. حالا ایشالله وارد که بشیم میفهمیم چقدر این اصل اصیل و قویم میتونه اثرگذار باشه در رفتار ما. اونها تو نگاهشون این بود که خدای تبارک و تعالی وقتی که فعلی رو، وقتی که آیه ای رو، وقتی که حکمی رو صادر میکند، این حکم چون از علم مطلق نشأت گرفته دیگه تغییر پذیر نیست، لذا امکان تغییر ندارد. در دایره وجودی ما انسان‌ها امکان دارد چون به مصالح عالی حکم واقف نیستیم حکمی از ما صادر شود، سلام علیکم رحمت الله، اما سلام علیکم رحمت الله، اما پس از مدتی در اثر وقوف بر بعضی مصالح دیگه تغییر حکم ایجاد بکنیم. قانونی در مجلس تصویب میشه، پس از مدتی میبینن که چی هستش، این مصلحت بالاتری در کار است، تغییر میدن قانون رو. این اشکالی نداره تو نظام بشری، اما هر قد قانونگذار در نگاه یهودی نست، هر قد قانونگذار علم بیشتری داشته باشد، قانونی که از او صادر میشه تغییر به او راه پیدا نخواهد کرد. این صحیح هست از چه منظری؟ از منظر اینکه اگر فقط بس در قانونگذار بود و ربطی به کسی که قانون براش گذاشته میشه نداشته باشه، یعنی قانونگذار هر قدر علمش به سمت اطلاق بره تغییر در قانونگذاریش به سمت صفر میره، درسته؟ اگر مطلق شد قانونگذاریش دیگه تغییر پذیر نیست. اما اگر قانون دو طرف دارد، قانونگذار و کسی که قانون براش وضع میشود، تغییر در کسی که قانون براش وضع میشود هم دخیل در قانون باشد، اینها دیگه این طرف مسئله رو نمیبینند. این یه منشأ شبهه، لذا قسمتی از شبه اینها برگشت میکرد به این که اینها میگفتن اگر خدا حکمش تغییر بکنه، چرا به خصوص این حکم براشون، سلام علیکم ورحمت الله، این حکم براشون به خصوص خیلی حیاتی بود، چون اون چه که در شأن نزول آیه ذکر شده مختلفه، اما اون چه که به عنوان مشهور ذکر میشه تغییر قبله بوده. وقتی که قبله مسلمانان از بیت المقدس به سمت کعبه تغییر کرد، برای یهود یک حالت چی داشت؟ حیثیتی داشت، چون تاکنون اینها میگفتن شما به سمت قبله ما نماز میخونی، قبله ما در حقیقت قبله شما هم هست. همین باعث میشد که یه حالت تفاخری و تبختری نسبت به مسلمانها داشته باشند و مسلمانها رو در این مسئله چی ببینن؟ تا هرچند تو نگاه مسلمان اون چی که مقدس است، حالا میخواد حضرت موسی علیه السلام فرموده باشد، ابراهیم خلیل فرموده باشد، سلام علیکم، دیگر از انبیا فرموده باشند که سابقا، ما هیچ احساس تحقیر و حقارتی در این، اما اونها این کار رو میکردن که شما به سمت قبله ما دارید نماز میخونید و در حقیقت قبله که تغییر کرد احساس هم نمی کردن که قبله تغییر کند، لذا احساس می کردن یه برگ برنده در دست یهود است که مسلمان ها تو این مسئله منفعلن از نگاه مادی اونها. وقتی که قبله تغییر کرد برای اینها خیلی سنگین شد، چون اون چه که مورد اعتنای اینها بود حالا دیگه مورد اعتنای مسلمان ها دیگه نیست و برای اینها پشت کردن به قبله یهود و رو کردن به قبله کعبه، به کعبه خیلی برای اینها سنگین، لذا به دنبال محملی بودند که مسلمان‌ها رو از همین طریق مورد خدشه قرار بدن، به خصوص اون چیزی که حیثیتی براشون ایجاد شده بود، اومدن مبنای معرفتی مسئله رو چیکار کردن، مورد کنکاش و دقت و اشکال قرار دادن که معلوم میشه خدای مسلمانان که ادعا میکنن خدای حکیم علل اطلاق است نیست اینجور. چرا؟ چون حکمی رو صادر کرده بوده که قبله بوده و بعد از مدتی معلوم میشه علمش تغییر کرده و قبله دیگری رو قبله قرار داده و این نشون دهنده این است که او اولا در احکام دیگه هم این تغییر امکان پذیره، ثانیا در حقیقت چی هستش؟ اطلاق ندارد علمش و الا تغییر امکان پذیر نبود. دقت کردید؟ این شبهه‌ای بود که اینها شروع کردن بین یهود و مشرکین و مسلمانان پراکندن، به گونه ای که مشرکین هم یکی از شبهاتی که به مسلمانان میکردن همین بود که شما که ادعاتون است که او خدای مطلق است، با این احکام معلوم شد که اطلاق نیست، معلوم شد علم او هم مطلق نیست. جانم بله بله، وقتی که بشر رو به کماله، دقت میکنی، حکم اگر بخواد به صورتی باشد که هیچ تغییر نکند باید به صورت کلی کلی باشد، اگر میخواد با کمال بشر درگیر بشه باید تو هر مقطعی چی باشه؟ با اون مقطع درگیر بشه، لذا باید خصوصیات رو در بر داشته باشه. اصل حکم تغییر نکرده، نماز به سمت قبله تغییر نکرده، احکام اساسی دین تغییر نکرده، اصول دین تغییر نکرده، شکل و قالب در بعضی جزئیات تغییر کرده. این که نماز در مثلا برهه دو رکعت بود و بعد چهار رکعت شد یا سه رکعت شد، یا در قومی و در حقیقت دینی نماز به گونه دیگری بود و اینجا شکلش بود، اینها اساس در حقیقت عبادت نیست، اون اساس محفوظ، همونجور که شما میگی اساس عبادت ثابته، اساس نماز و روزه ثابته، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما اینکه حالا این صیام در چه وقتی باشد، چند روز باشد، متواصل باشد یا جدا باشد، این احکام قالب شکل در هر زمانی مطابق عجز و قوت در حقیقت مردم، کمال و ضعف مردم قالب قابل تغییره. این نگاهی است که درگیر میکنه مسئله رو و میتونه مردم رو به راحتی سوق بده، لذا اینها این رو نمیفهمیدن. یه نکته این بود از جهت اعتقادی. یه نکته دیگری که در عمق وجود یهود راه داره، سلام علیکم ورحمت الله، این بود که خدای تبارک و تعالی وقتی قیاس میکردن این مسئله رو به انسان، وقتی که مثل انسان ازش اراده‌ای و عملی صادر میشه اختیارن، وقتی که این عمل صادر شد دیگه انسان پس از صدور اختیاری نسبت به او ندارد. من در حقیقت دست دراز کردم این لیوان رو برداشتم، درسته؟ و گذاشتم این طرف، این عمل من صادر شد، دیگه در تغییر این عملی که صادر شد من دیگه اختیار الان ندارم. ابتداعا اختیار داشتم که این رو بر ندارم یا بردارم، اما اگر برداشتم و گذاشتم این ور، این عمل از من صادر شده و من دیگه نسبت به عمل صادر شده این لزوم است، این دیگه حتمیت است، این قضاء حتم الهی است و من دیگه در او در حقیقت هیچ اثری ندارم. این اصل مسئله درسته در ما، لذا مرحوم علامه هم در بعضی مسائل بحث قضا و قدر رو که مطرح میکنه میگه اگر عملی به مرتبه ظهور رسید این نشان دهنده این است که این قضاء حتم الهی بوده است. د درسته؟ این از جانب بشر درسته، از جانب انسان اراده ای اگر محقق شد، به فعلیت رسید، دیگه این تغییر ناپذیر به لحاظ اون اراده. ممکنه من اراده دیگری انجام بدم و اختیار داشته باشم، بخوام جبرانش بکنم، اما دیگه نمیتونم اون رو از صفحه هستی محو بکنم، دیگه نمیتونم اون رو از صفحه هستی قبلی رو بردارم. دقت میکنید؟ حتی میفرما التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی اثر اون گناه برداشته میشه به واسطه عمل دیگری، اما اینکه اون وجود برداشته نمیشه. یا اگر میفرماید اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اون سیئه سیئه بوده، اون عمل بوده، منتها تو نسبت رابطش با من، تو نسبت ارتباطش با من که عنوان سیئه صدق میکرد، من میتونم اون نسبت رو چون دائما با من ارتباط داره تغییر بدم البته، اما اون عملی که محقق شد دیگه تغییر پذیر نیست. این خیلی بحث دقیقیه تو از نظام فلسفی. عملی که محقق شد دیگه تغییر پذیر نیست از انسان، امکان ندارد انسان عمل اختیاری رو که تو مبدعیتش اختیار داشت تو مرتبه ادامش وقتی محقق شد دیگه اختیار نسبت به او ندارد، او وجوب پیدا می کند از جهت چی؟ تحققش و وجوبش محقق شده است و حتمیت اون قضاء حتمه. اما همین رو قیاس می کردن به نسبت چی؟ به خدای تبارک و تعالی. می گفتن خدای تبارک و تعالی هم وقتی عملی ازش صادر می شه دیگه خدا در تغییر او، در جابجایی او، در خلاصه تبدیل او قدرت ندارد. همون آیه معروفی که گفتن که ید الله مغلوله غلت ایدیهم، قالت الیهود ید الله مغلوله. مغلوله به چه عنوانی؟ به عنوانی که عملی که از خدا صادر شده چون نگاهشون در نگاه به اصطلاح اعتقادی و معرفتی تفویضی بود، که نگاه تفویضی اینها این بود که اگر خدای تعالی عملی رو محقق کرد از این به بعد دیگه او اختیاری در این مسئله ندارد، بلکه اختیار از این به بعد دست چی هستش؟ بندگانه که حالا اینو محقق بکنن نکنن، باش چگونه برخورد بکنن، تفویض شده به انسان. خدای تعالی تو این مسئله دیگه تفویض کرد، دیگه مثل ساعتی که کوک شده باشه از این به بعد چی شده باشه ادامه داره دیگه، حتی اون کسی که ساعت رو کوک کرده قدرت ندارد کوک رو متوقف بکنه، این کوک شده انجام شده. این نگاه تو سر تا سر زندگی یهود سرایان داشت، یعنی تو تمام افعال یهود این نگاهی که نسبت به خدای تعالی داشتن کاملا در حقیقت چی بود؟ کاملا در حقیقت، حالا اگر آیاتی رو که قبل خوندیم، آیاتی رو که بعد از این خواهد آمد در رابطه با بحث‌های انفاق، در رابطه با بحث‌های دیگری که میاد، حالا می‌بینیم که این رسوای این فکر یهود خیلی عظیمه و ما هم ناخواستگاهی تو افعال و نگاهمون و تو اراداتمون و تو نگرشمون و تو رفتارمون به همین معتقدیم در حقیقت به صورت خیلی پنهان. و این آثار خیلی عظیمی داره در این که انسان اون نگاهش رو معرفتش رو چجوری تو رفتارش سرایت بده، که حالا اگر با این بیانی که قرآن در اینجا میکنه و نگاه توحید افعالی و مالکیت و قدرت مطلقی حق رو که بیان میکنه، اگر انسان به این تتمه‌ای که حالا ذکر میشه در آیه به این معتقد باشه، تمام رفتار و کردارش باید مطابق این تنظیم بشه. اگر نه مطابق نگاه یهود باشه، گاهی میبینیم که الان چی هستش؟ نگاه ما، رفتار ما مطابق نگاه و رفتار یهوده، هرچند اسمشو نمیاریم، هرچند پرهیز داریم از این که ذکرش رو بکنیم و شاید در زبان هم مخالفتش میکنیم. لذا این آیه شریفه که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، چقدر ذیل زیبایی رو میاره که علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. در تخطئه نگاه یهود که قدرت خدا رو مطلقه نمیدانند، بلکه محدود میدانند تا زمان چی؟ که فعلی محقق شود. اگر فعل محقق شد دیگه خدا دستش قطعه از این، دستش مغلول است از این. این نگاه باعث میشد که بگن اگر حکمی صادر شد، اگر حکمی آمد، دیگه خدا اختیار ندارد که بخواد حکم جدیدی بیاره، حکم آورده. با اون نگاه قبلی که اون حکم قبلی از مصلحت تام هم برخواسته و اگر از مصلحت تام برخواسته، اگر بخواد اون از بین بره، مصلحت تام از دست رفته و غیر از این خدا حق نداره تصرف دوباره‌ای بکند، چون تصرفش همون تصرف چی بود؟ از اختیار او این تصرف دیگه چی شده؟
خارج شده. دقت میکنید چقدر مبانی دقیقی از جهت معرفتی بوده. تو رفتار یهود همین مسئله کاملا در حقیقت چی شده؟ اشباع شده است. حالا تا اینجا اگه دوستان سوالی دارن بگن و الا وارد یه خورده بحث رو عظیم‌تر بکنیم تو مسئله. بله. خب معلومه دیگه اشکالشون به خدای مسلمون ها بوده. میخوان بگن خدای مسلمون ها خدا نیست. چرا؟ چون خدا خصوصیتش اونه و این خصوصیت اگه نداشت خدا نیست. لذا دین اسلام هم با همین نحوه میره چی؟ زیر سوال میگن خداش خدای مندرآوردیه. اون خدایی که ما معتقدیم اینقدر از چون گاهی از تقدس زیادی که برای خدا انسان میخواد قائل بشه میگه تغییر راه نداره. ما هم میگیم در خدا انفعال راه نداره، تغییر راه نداره. درسته؟ اما یه موقع میگه تقدس زیاد خدا اقتضا میکند که چی باشه؟ مبرای از هر گونه ارتباط با تغییر باشد، حتی فعل الهی. درسته؟ اگر این اقتضا مبرای از این تغییره، پس در حقیقت تغییر حکم تغییره و اگر تغییر حکم تغییر شد، خدای تعالی از این منزهه و اون خدا نیست. پس حکم خدا نیست. جواب به اوناست در شناخت خداشون. اونها با مبنایی که خدا رو میشناختند، دقت میکنید میگن خدا اون خدای مقدسی است که در ساحت تغییر هیچ دستی ندارد. هر چقدر از ساحت تغییر خدا دورتر باشه چی هستش؟ خداتره. لذا اگر تغییر پاش وسط آمد چی میشه؟ این خدایی میشه که با تقدس سازگار نیست، با علم مطلق سازگار نیست، با قدرت مطلق سازگار نیست. در حالی که اینجا استدلال این است که قدرت مطلق و علم مطلق سازگار با این که خدای تبارک و تعالی در مرتبه افعال، در مرتبه احکام چی باشه؟ مطابق با اون کسی که قانون براش گذاشته میشه، مطابق با او قانون بگذارد. و اگر پیغمبری میاد دینی میاره و دین بعدی میاد نسخ دین قبلی رو میکنه و پیغمبر بعدی نسخ پیغمبر قبلی رو میکنه از جهت احکام و آیه خاص بودن، این در حقیقت نه فقط راه پیدا نکرده اشکال و خلل در خدای تبارک و تعالی، بلکه در حقیقت چی هستش؟ بلکه این خدا خداست که با تمام در حقیقت تغییرات مردم با توجه به این تغییرات حکم صادر میکنه، نه تغییر در خدا راه پیدا بکند. دقت میکنی؟ لذا همین اشکال به طریق اولا وارد میشد به یهود، به این که دین شما مگه نسخ نکرد دین قبلی را؟ مگه نسخ نکرد ادیان سابق را؟ مگه نیومدید بگید پیغمبر ما پیغمبر و پیغمبران قبلی نسخ شدن با این، حتی اگر مصدق هم باشد نسبت به قبلی ها؟ خب همین خدایی که اون دین قبلی رو آورد، دین تو رو هم آورده یا نیورده؟ پس این نسخ در اینجا هم که نسخ کل دین بوده، همین اشکالی که در یک آیه وارد میشه در یک درون دین، در خود ادیان هم نسبت به هم دیگه، با در حالی که اینا اینو قائل نیستن، خودشون رو منتسب به ابراهیم خلیل میدونن، خودشون رو منتسب به یعقوب سلام الله علیه میدونن، منتسب به اینها میدونن و نسخ در حقیقت ادیان سابق رو، نسخ دین عیسی علیه السلام رو اینها نسخ صحیح میدونن و با اون عظمت و تقدس خدا هم هیچ مشکلی در این نمیبینن. درسته؟ عین این مسئله که در اونجا محقق میشه، درون یک دین چی میشه؟ امکان پذیره. خب اگه تا اینجا دوستان دیگه سوالی ندارن. بله. بله. از یه جهت هم میگن خب این فعل خدا که محقق شده این شکلی مجبوره که اینو قبول کنه، نمیتونه تغییرش بده. قدرت خدا محدوده. نمیگن قدرت خدا محدوده. میگن قدرت خدا چون مطلقه از ابتدا چیزی رو قرار میده که تغییر ندارد. نمیگن چون اینجوری قدرت خدا محدوده. منتها ما به این ما بالا از راه قدرت مطلقه که اگر فعلی رو انجام داد، آیا قدرت داشتن بر تغییر قدرت باز هم؟ یا با مثل اون مبنای ساعت سازه که ساعت رو کوک کرده و دیگه حالا ادامه داره، آیا اگر ساعت سازی ساعت رو کوک کرد از ابتدا و بعد هم قدرت تغییر تو هر لحظه داشت، قدرتش مسلط تره؟ یا ساعت رو ساخت و تغییری هم ایجاد دیگه نتونه بکنه؟ بعد همین مالکیت، این میشه که خدا رو به معزل میبینن نسبت به عالم. نگاه دنبالش این است که خدا عالم رو خلق کرده، اما دیگه از این به بعد به معزله و در گوشه ای از عالمه. چرا؟ اینجور نیستش که هو معکم باشد. اینجور نیستش که خدا فاعل مباشرت مباشر در عالم باشد. اینجور نیستش که همه افعال فعل الله باشد. چون خدا خلق کرد و در کناری و عالم هم در گوشه مشغول کارشه. خلق عالم رو خدا کرده. اما خلقی است که در خلق مبدئیت فقط خدا دخیله. نه در ربوبیتش، نه در ادامه زندگی او، نه در لحظه لحظه وجود او. این در حقیقت چی هستش؟ از اون نگاه انتزاعی یهود نسبت به عالم که تو وجود ما همگاه این نگاه ها هستش. این آیه شریفه در مقابل این شبهه‌ای که یهود القا کردن که میخواستن دین رو و اسلام رو و خدای مسلمان ها رو زیر سوال ببرن، یک نوید عظیمی است در مقابل این که یک قانون بزرگی و عظیمی رو خدا اینجا بیان کردش، نه پایه‌گذاری کرده، بیان کرده. در مقام ثبوت این بوده، اما بیان شد در مقام اثبات که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها او مثلها. هر آیه‌ای از آیات ما که نسخ شود، چه در نظام وجود و عالم تکوین، چه در نظام تشریع و عالم احکام، چه در هر جهتی از جهات آیه بودن عالم، هر جهتی از جهات آیه، حالا بحث آیه رو مطرح میکنه ایشون که چیه، هر جهتی آیه‌ای اگر نسخ شود، نسخ از عرض کردیم ازاله در عین و ننسها نسیان ازاله از علم، انسا ازاله از علم، نسخ ازاله در علم. مرحوم علامه این رو حالا در صفحه بعد میفرماین خیلی عالی که اگر اون آیه از صفحه عین برداشته شود، حالا بیان میکنه یعنی چی از صفحه عین برداشته شود، نه معدوم شود، یا اینکه از صفحه علم از ذهن انسان و یاد انسان برود، هر آیه‌ای به این گونه که از جانب خدا نسخ شود یا انسا شود، نه هر چیزی که انسان یادش میره ها، گاهی انسان از رو نقصش یادش میره، گاهی به انسا الهی انسان یادش میره. دقت میکنید این دوتا با هم متفاوتند. اگر انسان از روی مثلا رعایت نکردن شرایط نسیان بهش حاصل بشه، ایجاد بشه، خب این نسیان ضعفه، این منتسب به خدا نیست. سیئه و ضعف و نقص منتسب به خدا نیست، درسته؟ این منسوب به هر شخصی است. اما اگر انسا الهی صورت بگیره نسبت به آیه‌ای، یا نسخ صورت بگیره نسبت به آیه، منتها آیه رو فراتر از احکام ببینید، احکام میشه یکی از مصادیقش. آیات قرآن به عنوان این آیاتی که میبینیم و برای ما مشهوده، یکی از همه عالم وجود میشه آیه الهی، همچنان که خود قرآن فرموده. حالا بعدش هم علامه میفرماید، عرضم کردیم اگر کسی میخواد بیشترم رجوع بکنه، البته بیشترش هم اونم باز محدوده، همون کتاب نشانه ها، خواب و نشانه ها، آیت الله شجاعی رجوع بکنه، اونجا بحث نشانه ها و آیه رو اونجا خوب بیان کرده، اقلا کلیدهاشو عنوان کرده در اونجا. اگر این انسا یا نسخ صورت بگیرد، قطعاً و قطعاً اون چه که پس از آن خواهد آمد یا باید مثل اون باشد قبلی، یا فراتر از اون باشد. چون اینا میگفتن فوت مصلحت میشه و اگر آیه از بین بره نسخ بشه فوت مصلحت او شده. خدای تعالی در جواب میفرماید نه فقط فوت مصلحت نشده، بلکه هم اون مصلحت قبلی باقی میماند لااقل، یا بلکه بالاتر خیر از او ایجاد میشود. چون خدای تعالی دائما چی هستش؟ دائما در فاعلیت، کل یوم هو فی شأن. اگر این مسئله باشه، میدونه تو زندگی روزمره ما حشرمون با نظام الهی و آیات الهی این گونه باشه، آیا کسی دیگه قصه تو زندگیش معنا میده؟ تو خیلی سخته ها که بداند هر چیزی که از جانب خدای تعالی از برای و از جلو راهش رفت، به نظرش میرسید یه کمالیه، نیست، به نظرش میرسید یه کاریه، خوبیه، خیریه، برداشته شد، به نظرش میرسید این برای او میتونست مؤثر و مفید باشد، الان نیست، به نظرش میرسید اگر زمان مثلا من امام حسین علیه السلام بودم در اون جریان این کار رو میکردم، ولی الان من اون زمان نیستم. یه آیه ایست که الان نسخ شده، نیست، یعنی بودن من در اون زمان امکان پذیر نیست، درسته؟ میفرماید هر آنچه که تو به واسطه نقصت باعث نشدی که از دست بره، که ننسخ من آیت خدا نسخ کرده بود، یا ننسها نعت بخیر منها او مثلها، حتما و حتما برای تو یا بهترش قرار گرفته یا اقلن مثل او قرار گرفته. لذا هیچ کس نمیتونه بگه که اگر من در زمان دیگری بودم غیر از این زمان، اگر من در فلان شرایط بودم، اگر من در خلاص همراه فلان کس بودم، زمان جنگ بودم، اگر زمان انقلاب بودم، اگر زمان امام معصوم بودم، اگر و اگرها، هیچ کس نمیتونه بگه که اگر من در اون زمان بودم بهتر از این میشدم و خدای تعالی محروم کرد من را. امکان نه، این آیه این رو بیان میکنه. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت بخیر منها او مثلها. هر چیزی در سر راه انسان از جلو راهش برداشته شد و میتونست برای انسان کمالزا باشد، حتما و حتما یا بهترش قرار گرفته یا اقلا مشابهش قرار گرفته که کمتر از اون نیست. لذا اونجا که میفرماد لا تأسفوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، این در حقیقت یه بیان عالی است که نه اونچه که از دست دادید باعث تأسفتون بشه، چون خدای تعالی قطعا جبران کننده است، چیزی رو به عنوان اسف باقی نمیگذاره برای انسان. ولا تفرحوا بما آتاکم، به اون چی که داده میشید سبب قفلتتون نشه. این فرح نه خوشحال، خوشحالی که قفلت رو به دنبال میاره. لا تفرحوا بما آتاکم، به اون چی که داده میشید باعث قفلتتون نشه، باعث روبرگرداندنتون و اعراضتون نشه. به ما آتاکم، به اون چی که داده میشید، یعنی نه اون خلاص شما رو از، چون همه اینها چی هستش؟ قابل در حقیقت جایگزینیه. همین فرح ممکنه به راحتی چی بشه؟ همین اون چی که آتاکم به سادگی ممکنه زائل بشه، زائل شدنیه. دقت میکنید؟ لذا میبینید که ولی الهی کسی است که در شدت و در راحت با خدای تعالی حشرش یکسانه، بر لطف و بر قهرش بر هر دو عاشقه. یعنی خیلی سنگین و سخته. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنونه اولیاء الهی، لا خوفون علیهم. چون خوف از چی حاصل میشه؟ ترس از اونچه که ممکنه در آینده سنگین باشه و انسان تحملش رو نداشته باشه. اما اگر کسی خودش رو تحت ربوبیت این گونه الهی ببینه، خوف برش حاصل میشه، حزن نسبت به اونچه که در گذشته برای انسان ممکن از دست داده باشه. لذا این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون نشون میده کسی که علا ان اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، ولی یه الهی کسی که تحت سرپرستی خدا خودشو قرار داده، نه خوف داره به آینده، نه حزن داره نسبت به گذشته. این در حقیقت دو دغدغه گذشته و آیندهش با این نگاه جبران شده است. لذا این آیه ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها او مثلها، اگر ما بتونیم تو زندگیمون کاربردیش بکنیم، در مقابل اون دعوتی است که یهود داشت که خدا رو به معزل میدید و خودش رو تو عالم دنیا پس از اینکه خدا خلق کرده او رو همه کاره میدید. و اون که ببینید دنبالهای افکار یهود هم از این نشأت میگیره. وقتی یهود قائل به این که ما در حقیقت فضیلت یافته بر همه اقوام هستیم، امروز هم به این قائلن، این دنباله چی هستش؟ دنباله این است که خدای تعالی در روزی اونها رو چکار کرد؟ در برهه اونها رو تفضیل داد بر همین، انی فضلتکم علی العالمین، ما شما رو بر عالمی چکار کردیم؟ تفضیل دادیم. میگه وقتی این حکم صادر شد قابل نقض نیست. لذا اگر ما محبوب خدا شدیم، فضیلت داد ما رو بر بقیه، الی یوم القیامه، ما چی هستیم؟ هر کاری هم بکنیم، یادتون هست تو آیات که آتش ما رو نمیسوزاند، ما قوم برتریم. یعنی خدای تعالی دیگه قدرت هم ندارد ما رو از این فضیلت چیکار بکنه؟ برگردانه. از اول وقتی ما رو فضلتکم علی العالمین، ما رو تفضیل داد، دیگه چی شده؟ این قطع و بطه. اینجور نیستش که موکول به صفتی و در حقیقت خصوصیتی باشد. لذا ما همیشه برتریم. بدن ما از ارواح دیگران برتر است، چه برسه به از ابدان دیگران. لذا در مقابل ابدان خودشون حاضرن امروز گاهی اسرای زیادی رو زنده آزاد بکنن، نشون بدن که ابدان تکه های گوشت مثلا یک کشتشون رو میخوان در حقیقت در مقابل عده زیادی. ما فکر کنیم خب ما چه پیروزی به دست آوردیم که در مقابل یه جسد مثلا 1000 نفر اونو آزاد کردن، بیانم میگم، ولی اونا برای خودشون پوز میدن با این، میگن ما 1000 تا مسلمان میارزه که ما بدیم یه جسد در حقیقت چی بگیریم؟ یهودی مرده رو بگیریم که در دست اوناست. با این پوز میدن که اجساد ما از ارواح و ابدان اونها فضیلت دارد، چون خدای فضیلت رو داده. لذا خدا به ما امر کرده بدید اینها رو اونو بگیرید، اب نداره، بدید اون مرده رو بگیرید. چقدر رو صلابت دارن تو احکامشون که کاربردی بشه، تو اعتقاداتشون که کاربردی بشه، لذا میگن ما لن تمسن نار الا ایاما معدوده، ما رو اگرم آتشی در بگیره نمیسوزاند، آتش رو به ما عرضه میکنن اونم چند روز و دیگه در حقیقت ما از آتش نجات پیدا کرده ایم، ما امکان نداره وارد آتش بشیم. این مال این است که قائلن به اینکه خدا اینجوری خلق کرد ما رو تفضیل داد و دیگه این تفضیل هم جدا شدنی از ما نیست، ما نژادمون تفضیل یافته است اصلا، و لذا هر کسی هم به راحتی قبول نمیکنن اینها یهودی بشه. خب حالا یه قضیه هم تو تطبیق بریم جلوتر، این بحث خیلی جالبه، حد وارد بحثم که میشیم علامه هم خیلی توحیدی ان شاء الله میبینید و استفاده میکنیم. میفرماید که الایتان فی النسخ و من المعلوم ان النسخ بالمعنى المعروف عند الفقهاء و هو الابانه عن انتهاء امد الحكم. ابانه، ببینید ابانه روشن شدنه، چون تو بحث فقهی الان ما قائلیم که نسخ چی هستش؟ نسخ در مقام ثبوت نیست، نسخ در مقام اثباته. یعنی چی؟ یعنی از اول حکم محدود صادر شده بود اما ما نمیدونستیم، ظاهر آیه نشون نمیداد، اما کسی که این آیه رو، این حکم رو صادر کرده بود، درسته؟ حاکم میدانست که مشرع میدانست که این حکم عمدش تا فلان زمان است، اما به جهت مصالحی به ما این رو ابراز نکرده بود. بعضی وقتا قرینه هم گذاشته که حالا میاد تو آیات قرینه گذاشته اما اظهار نکرده بود، اما در مقام اثبات به زمانش که میرسه اظهار میشود که این حکم تا اینجا عمدش بود. لذا هول ابانه، ببینید آشکار شدن، ان ابانه یعنی در حقیقت مقام اثبات، ابانه انت، نه در حقیقت انتهای حکم الان صادر میشه، انتهای حکم نه، ابانه می شود از انتهای حکم، دقت میکنید، آشکار می شود انتهای، یعنی حکم از اول همینقدر محدود بوده است. ان هو الابانه ان انتهای امد الحکم و انقضاء عجله، ابانه است از انقضاء عجلش. اصطلاح، این اصطلاح عند الفقهاء متفرع علی الآیه، متفرع است بر آیه. یعنی چی؟ یعنی یکی از فروعات آیه است، نه اینکه آیه فقط میخواد حکم امد احکام رو بگه، احکام یکی از مصادیقه، اینجا مصادیق متعددی دارد تو نظام تکوین و تشریع، از جمله یکی از مصادیقش هستش بحث فقهی است که از این استفاده میشه، درست هم هست. این توسعه دادن نگاهه، نگاه جامعه، وقتی نگاه جامع میشه میبینید همه معارف رو در بر میگیره، از جمله معارف که هماهنگ با بقیه معارف هست بحث فقه، لذا فقه هماهنگ با همه معارفه، نه جدا. اون چی که در فقه محقق میشه با نظام کل معارف هماهنگی تام داره، لذا این هم حکم عامه، از جمله مصادیقش میشه حکم فقهی. و من مصادیق ما یتحصل من الآیه فی معنی النص علی ما هو ظاهر اطلاق الآیه، که اطلاق آیه گویای بر این است. قوله تعالی ما ننسخ النص هو الازاله، یقال نسخت الشمس از ظله اذا ازالت هو ذهبت به، وقتی که در حقیقت میاد خورشید تاریکی رو میبرد، نسخت و شمس و از ذله سایه رو و ظلمت رو میبرد. قال تعالی و ما ارسلنا، این آیه شریف هم که اینجا آورده ایشون شاهد بر این مسئله، یکی از آیات بسیار عظیمی است که مؤید اون بحثی است که ابتدا کردیم. و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاتهی والله علیم حکیم لیجعل. این تتمه آیه رو حالا دقت بکنید، بفرماید که ما ارسلنا من رسول ولا نبی، و هر رسول و نبی که ما فرستادیم الا، و ما داره نفی در سیاق در حقیقت نکره در سیاق نفی میاره تا عمومیت بده، و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا، نبود الا اینکه همین خصوصیت رو داشتن که هرگاه رسول و نبی تمنا یعنی خاص اون آرزوهاش رو محقق بکنه در اون جامعه و مردم، الا اذا تمنا که اون حاکمیت توحید رو ایجاد بکند، علق الشیطان فی امنیت، شیطان با رسوخ در مردم، با وسوسه در مردم، نگذاش آرزوی انبیا چی بشه؟ محقق بشه. نه علق الشیطان فی امنیت یعنی در آرزو درون انبیا، و علق الشیطان فی امنیت یعنی در تحقق آرزو، در تحقق آرزو که در بیرون بود، این تحقق آرزو که جامعه توحیدی ایجاد بشه، شیطان مانع ایجاد میکند. هرگاه نبی قیام کرد برای تحقق جامعه توحیدی، برای تحقق توحید، شیطان در مقابل این آرزوی انبیا قیام کرد. القى الشیطان فی امنیته. از کجا این رو میگیم که این امنیه تحقق در بیرونه؟ دنباله آیه. دنباله آیه میفرماید که چی؟ فینسخ الله ما یلقی الشیطان. خدا نسخ میکند آنچه را که شیطان القا کرده بود. ثم یحکم الله آیاته. خدا آیاتش رو تحکیم میکند، تثبیت میکند. والله علیم حکیم لیجعل. ببین علت این که خدا نسخ میکند ما یلقی الشیطان رو و تحکیم میکند آیاتش رو این است، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض. تا این القای شیطان و این نسخ الهی در رابطه با القای شیطان چی باشه؟ فتنه و آزمایش باشد برای کسانی که فی قلوبهم مرضه و القاسیت قلوبهمه، اونهایی که قلبشون مرض داره یا نه قساوت پیدا کرده که از او شدیدتره، یعنی در مرحله مرض قلب یا در مرحله چی هستش؟ ختم و مهره دیگه، قاسیت قلوبهمه. برای این دو دسته فتنه است. و همچنین و ان دنبالش و ان الظالمین لفی شقاق بعید. ولی یعلم الذین. سه دسته میشن، فی قلوبهم مرض، اونهایی که در حقیقت اهل قساوتن، و اهل علم. ولی یعلم الذین اوتوا العلم. ببین این امنیه‌ای که شیطان درش القا میکند، این خودش سبب رشد مکتب انبیا میشه. یعنی وقتی نبی قیام میکند، آرزو میکند تحقق توحید را و دنبالش راه میفته، شیطان مقابلش میایسته. این ایستادن شیطان آیا جلوی کار انبیا رو گرفت و تونست مانع ایجاد کنه؟ ابدا. خدای تبارک تعالی اجل و اعز از آن است که شیطان که مخلوقی از مخلوقات ضعیف اوست، در مقابل اراده او بتونه چکار بکنه؟ تحکم بکنه و اراده بکنه. لذا می فرماید که وقتی این کار کردن و خدا نسخ کرد و تحکیم کرد، سه دسته در مقابل این اصلا دین یعنی این، اصلا حرکت انبیا یعنی این که سه دسته بشن مردم. یه دسته فی قلوبهم مرضن که این باعث فتنه و آزمایش اونها میشه. یه دسته قاسیت قلوبهم هستن که قساوت قلب اونها مانع از پذیرش میشه با این نگاه. یه دسته هم والذین اوتوا العلم هستن که میفرماد ولیعلم الذین اوتوا العلم. اونایی که اهل علمن، علم بالاتری پیدا میکنن با این، اینها رشد بیشتری پیدا میکنن که انه الحق من ربک، که خود این هم که این تحقق جامعه توحیدی و این من موانعی که داره محقق میشه، همه من ربک، انه الحق من ربک لیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اینها هم ببین سه دسته با قلبشون ارتباط برقرار میکنن. اون فی قلوبهم مرضه، این قاسیت قلوبهمه، این در حقیقت تخبت له قلوبهمه، قلوبشون کاملا منکسر و شکسته و متوجه به رب میشه با این نگاه. یعنی اینجاست که توجه به رب در وجود اینا مضاعف میشه. والذین اوتوا العلم. پس اگر مانعی ایجاد میشه، نسخ علم، هر نسخی که داره محقق میشه، هر مانعی که داره محقق میشه، این ارادت و ربی است که داره امر بالاتری رو محقق میکند. آیه خیلی آیه شریف و زیبا و کاربردیه. لذا میفرماید که و منه ایضا قولهم نسخت الکتاب اذا نقل من نسخه الی اخرى فكأن الکتاب اذهب به و ابدل مکانه. مثل این مونه کتاب رو از یه جایی منتقل کنه، استنساخ که میکنه. و لذالک گاهی در بعضی از آیات دیگه بدل لفظ نسخ من التبدیل فی قوله تعالی و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله بما والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. وقتی یه آیه ای رو مکان آیه دیگه تبدیل میکنین، این تبدیل هم تو نظام تشریع، هم تو نظام تکوینه. دقت میکنید عامه، مثل خود نسخ عامه، اما تو از جملش و مصادیقش همین نظام تشریعه که بدلنا آیه مکان آیه. اگر آیه رو جای آیه دیگه قرار میدیم، والله اعلم بما ينزل، خدا به اون چی که نازل میکند که اون آیه بعدی است که در حقیقت آیه قبلی رو نسخ میکند، تبدیل میکند، آگاه هست. از روی در حقیقت مجبور و بدون علم نیست. قالوا انما انت مفتر، همون شبهه‌ای که عرض کردیم، اینا میگن این افتراء است. چون خدا علم مطلق است، تبدیل امکان پذیر نیست. اگر تبدیل امکان پذیر شد معلوم میشه علم اون خدایی که تو قائلی خدا نیست، علم مطلق نیست. اگر اینجوری شد پس معلوم میشه حرف تو افترا است، چون از جانب اون خدای مطلق نیست، حرف تو افترا است. و اگر تو حکمی محقق شد تو احکام دیگه هم امکانه، تو احکام دیگه هم امکانه سرایت این هست. پس تو کل نظام اون چی که آوردی، چون خدات مبدعیتش خدایی شد که محدود شد، علم مطلق نشد، پس تمام حرفای تو مفتره، افتراست، دروغه، بهتانه و صحیح نیست و به خدا منسوب نیست. فاذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. اونها نمیدانن، نه خدای تو نمیداند. خب اینا الان به سور به تفسیر سورش هم رجوع بکنید، اینها رو هر کدوم توضیحات مفصلی دارد. و کیف کان، از اینجا وارد یه بحث جالبی میشه. فنسخو لا یوجب زوال نفس الآیه من الوجود و بطلان تحققها. چون یهود فکر میکردن نسخ یعنی چی؟ یعنی برداشتن اون از صفحه هستی. میگفتن این امکان نداره، چون چیزی که تحقق پیدا کرد مثل فعل انسان دیگه از اختیار انسان خارجه. میفرماید هر شیئی که تحقق پیدا میکند جهاتی برای حکم دارد، جهاتی برای آیه بودن دارد. گاهی یه جهت آیه بودنش، گاهی جهاتیه. حیث آیه بودن این برداشته میشه، حیث در حقیقت اون مبدع حکم بودن این برداشته میشه، اما حیث وجود او برداشته نمیشه. یعنی وقتی شما یه آیه نازل میشه، اگر نسخ شد، آیه حالا که نسخ شد میشه دست بی وضو بهش زد؟ به اون آیه میشه دست بی وضو زد؟ نه نمیشه، چون حیث وجودش و اینکه این قرآنه سر جاش محفوظه. اما حیث اینکه این آیه الان متبعه یا آیه دیگری، آیه ناسخ متبعه، اون حیثش فقط برداشته شده. جهات دیگر این که آیه بود از جهات دیگری و این در حقیقت مرتبط بود با از جهات دیگری، او منسوخ نشده، اونها از بین نرفته، وجودش معدوم نشده، بلکه چی شده؟ حیث مبدع حکم بودن این در حکم برداشته میشه. یا اگر نبی از دنیا میره، حیث نبوت خاص او که به شخص زنده او و آیت خاص بود برداشته میشه، اما حیث تعلیم او، حیث در حقیقت اون شخصیت حقیقی حقوقی او باقیه. اون حیث حقوقی او تا وقتی که دین او در حقیقت نسخ نشده باقیه. دینش هم که نسخ میشه، حیثیت مصدقا لما بین یدی که در آیات بعد میاد باز باقیه. دقت کردید؟ خیلی بیان عالی داره. حیث و اذان میشه بعد از این قرآنه؟ اذانه. خب حیف میشه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.